زنه، کاری از گروه اجتماعی رادیو تاجیکی صدای خراسان.
سلام عرض میکنیم خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند، پیگیران گفتارهای صدای خراسان، به ویژه برنامه روزانه که هر هفته در روز جمعه پخش می شود. در شبکه جهانی اینترنت نیز این برنامه با نشانی parstoday.ir/tajik قابل دریافت است. و ما دوستان همراه، در برنامه امروز موضوع همگرایی کشورهای فارسی زبان برای گسترش مراودات و مناسبات را با شما در میان می‌گذاریم. لطفاً همراه ما باشید. اساساً زبان یکی از مرزومات اصلی تبادلات فرهنگی میان ملت‌ها در مناطق مختلف و در جامعه جهانی است. در حقیقت زبان یکی از مهمترین زیربناهای ارتباط فرهنگی و پیوستگی‌های قومی و تمدنی به حساب می‌آید. در بررسی و شناخت زمینه‌ها و ظرفیت‌های عنصرهای مشترک در هویت فرهنگی، بدون شک زبان در تحکیم مؤلفه‌های هویتی، باورها، ارزشها و نگرش‌های مشترک در طول زمان و نسل‌های گوناگون نقش اساسی بر عهده داشته است. ارزش‌های برگرفته از مؤلفه‌های هویت ایرانی اسلامی که هم متعلق به فرهنگ اسلامی و هم جزی از اجزای فرهنگ ایران زمین است، بخشی از هویت مشترک ملت‌های منطقه محسوب می‌شود که در ادبیات فارسی تجلی پیدا کرده است. در این میان تردیدی نیست که زبان فارسی یکی از کهن‌ترین زبان‌های زنده در جهان است.
سخن راست پارسی
دنیا بگو
بخش از ترانه ماندگار در وصف زبان پارسی بر متن زنده‌یاد عبدالقهار آسی شاعر فقید افغانستانی را شنیدیم که گوشه های از برجستگی ها و اهمیت زبان فارسی را بازگو می کند. در حال حاضر در بسیاری از کشورهای جهان گفتگو به زبان فارسی بسیار رایج است. علاوه بر ایران، افغانستان و تاجیکستان که زبان فارسی زبان رسمی محاوره محسوب می شود، در کشورهای نظیر ازبکستان و قزاقستان و قرقیزستان نیز گفتگو به زبان فارسی رایج است. آدش استاد، نویسنده تاجیک زبانی مقیم سمرقند، درباره رواج زبان فارسی تاجیکی در قلمرو ازبکستان چنین نظر دارند.
مردم، کلی مردم بایدش یک دیدی خوصی استیتیکیش، مناسبتش به زبان، مناسبتش به ارزش های اصلی خود، آداب و اخلاق، همه این چیزا انعکاس یافتگی است. نه تنها برای خودی سمرقند، بلکه برای مردمی دیگر ما آقایم که وقتی که میبینم ببینم که همو بینید که زبان شاعرانه، زبان حقیقتن و پیش گذشتگانشون شاعر بودنش، مثلا محفل ادبی وجود دارد. در روزنامه ها و نشریه هایی که هستن اثرهای به زبان تاجیکی چاپ کرده شدن. نشریات است اسدالله شکروف نام یک شاعری جوان اونجا با نشریه کتاب ها مسئول معرفی نشریه کتاب ها هستن. گفتن که در همه سالهای آخر زیاده 700 نامگوی کتاب به زبان تاجیکی در ازبکستان چاپ شده است. یعنی این آقا در تاجیکستان نمیتونه به خاطر کتاب چاپ شده است یا نه. در مکتب میانه باید اگر زبان ادبی آموزیدگر سونی باید زبان ادبیات بدیهی میفهمد، زبان تاجیکی میفهمد. چون که زبان ادبی ما از زبان گفتگوی فرسنگ ها فرق دارد. مکتب ها و در نوکیه ها موندگی هستند، خیلی در شهر یک سنف سالی گذاشته کشده شد. بغیر این در وی ها در نوکیه ها هستند مکتب ها. مثلا در نوکیه وی هست بسترغم هست، در اونجا یک دو مکتب هست. در نوکیه نورابوت هست یک دو مکتب، در نوکیه هست نوکیه نورابوت. بعد در نوکیه سمرقند، نوکیه دیهاتی سمرقند هست در اطراف دیهات هایی که در اطراف شهر. همینجا در بعضی مکتب ها سینفوی توجیکی هستن، یک دو مکتب صاف توجیکی هست. برای چی 90% کلمه هایی که امروز ازبکی استفاده می کنند توجیکی؟ اگر شما این زبان انکار کنید دیگر شما ارزش های خودتون کند میشید. برای چی اگر زبان توجیکی تلو داشته باشند این ها حاضر شیری علی شیری نوایی نفهمند خوندن، چون که اونجا مثلا نیست کلمه ها توجیکی. برای اون که فهمن که ادبیات اصلشون چی به این زبان آگاهی داشته باشن.
اما در منطقه قفقاز جنوبی بخش های از محلات باکو پایتخت جمهوری آذربایجان و شهرهای جنوبی این کشور به زبانهای مختلف فارسی علل خصوص تاتی و تالیشی سخن میگویند. تالیش ها اساساً خود را فارسی زبان معرفی میکنند. زبان فارسی در پاکستان و هندوستان نیز از اهمیت زیادی برخوردار است و تمایل به گفتگو به زبان فارسی بسیار به چشم میخورد. علامه اقبال لاهوری شاعر ملی مردم پاکستان دیوان اشعار خود را به زبان فارسی سروده است. این رویداد مهم از اهمیت زبان فارسی در میان مردم پاکستان حکایت دارد. شنوندگان عزیز و ارجمند، در ادامه این گفتار و با توجه به بحث مطرح شده، صحبت‌های حضرت آیت الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی را درباره علامه اقبال لاهوری، این شاعر نامور و همچنین علاقه او به ایران می‌شنویم که جالب توجه است.
وضعیت خاص کشور ما و به خصوص سلطه سیاست‌های خبیث استعماری در آخرین سال‌های زندگی اقبال در کشور محبوب او ایران موجب شد که اقبال هرگز ایران رو نبینه. این شاعر بزرگ پارسیگوی که بیشترین شعر خودش رو نه به زبان مادریش که به فارسی گفته، هرگز در این فضای محبوب و مطلوب خودش قرار نگرفته. و نه فقط اقبال به ایران نیامد، همون سیاست هایی که اقبال عمری با اونها مبارزه کرد نگذاشتند که ایده اقبال و راه اقبال و درس اقبال به گوش مردم ایران که آماده ترین برای شنیدن اون پیام بودند برسه. من پاسخ این سوال رو دارم که چرا اقبال به ایران نیامد. اقبال اون وقتی که در اوج افتخار و شهرت میزیست و در گوشه و کنار شبه قاره و در دانشگاه‌های معروف دنیا از او یاد می‌کردند به عنوان یک متفکر، یک فیلسوف، یک دانشمند، یک انسان شناس، یک جامعه شناس بزرگ، که البته هیچ یک از این عنوان‌ها اون عنوانی که اقبال دوست می‌داشت به او نامیده بشه نیستند، در کشور ما سیاست‌هایی حکومت می‌کردند که اقبال رو به هیچ عنوان نمی‌توانستند تحمل کنند. از او به اینجا دعوت نشده، زمینه برای آمدن او به این کشور فراهم نشده، کتاب او تا سالهای متمادی در ایران چاپ نشده، به عنوان کتاب معرفی نشده. در همون وقتی که آثار و ادبیات و فرهنگ بیگانگان از هویت انسان ایرانی و انسان مسلمان در این کشور مثل سیل ویرانگری از همه طرف جاری بود، شعری از اقبال، اثری از اقبال در محاضر عام و در منظر دید عموم مردم نیامد و قرار نگیره. امروز جمهوری اسلامی یعنی تجسم آرمان اقبال اینجا تحقق پیدا کرد. اقبالی که از بی خودی شخصیت انسانی و اسلامی مردم و مسلمان رنج می برد و محو شخصیت و ذلت روحی و نومیدی در انسانهای جوامع اسلامی رو به چشم بزرگترین خطر مینگریست و با همه توان فراوان و وسیع خودش به ریشه‌کن کردن این علف هرزه در روح انسان و در ذات انسان شرقی به خصوص مسلمان همت گماشته بود، امروز اگر زنده می بود می توانست ملتی رو ببینه که بر روی پای خودش و سیراب از سرمایه های ارزشمند اسلامی خودش و متکی و معتمد به خودش و بی اعتناب زیورهای فریبنده غربی و نظام ارزشی غرب داره زندگی میکنه و قدرتمندانه زندگی میکنه، هدف می آفرینه و در راه اون هدفها حرکت میکنه و عاشقانه میتازه و در درون چهار دیوار قومیت و ناسیونالیسم و وطن پرستی خودش رو زندانی نمی کنه و دیگر آرزوهای اقبال که در سراسر آثار ارزشمند او متفرق هست.
شنوندگانی عزیز و ارجمند، برنامه روزنه را از صدای خراسان تقدیم سمتان کردیم. امید است مورد استفادهتان قرار بگیرد. صحبت ما از همگرایی کشورهای فارزبان برای گسترش مناسبات و مراودات بود. پویا و پاینده باشید.